أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعن على أعدائهم أجمعين. مسئله 12، لا يجوز وطي الزوجة قبل إكمال 9 سنين دوامن کان نکاح او منقطعن. مسئله 12 درباره وطی مرأه و زوجه قبل از پایان 9 سالگی است. این مسئله خودش به زمیمه بعضی از مسائل دیگر و فروع دیگر مجموعاً در مسئله 12 بیان شده. یعنی مسئله 12 متضمن چند فرعه. این فروع در عروه طی 10 مسئله بیان شده. البته 10 فرعی که در عروه مرحوم سید مطرح کردند همش اینجا نیامده. مجموع برخی از فروع عروه را امام اینجا در مسئله 12 جمع کردند. البته اگر کاملتر و واضح تر به نوعی بخواید در عروه می توانید دنبال بکنید. ما حالا همین فروعی که امام رحمت الله علیه در متن تحریر بیان کردن همین ها رو متعرض می شیم. ولی قبل از این که این مسئله رو توضیح بدم، خیلی کوتاه اشاره می کنم به این که خب ممکنه الان این سوال پیش بیاد که اصلا این چه معنا داره که ما بررسی کنیم که قبل از 9 سالگی وطی زوجه جائزه یا نه. این الان ممکنه به اذهان، برای اذهان یه خورده سخت باشه و دور از ذهن به نظر برسه، ولی عنایت داشته باشید. در گذشته به خصوص در اون منطقه جغرافیایی این یه امر متداولی بود که با دختران قبل از سن بلوغ ازدواج می کردن و سن بلوغ هم 9 سالگی بود. بنابراین نفس تداول و تعارف یک مسئله می تواند یه موضوع محل بحث و سؤال باشه. قطعاً فقه باید پاسخگوی همه افعال انسانی، اینم یکیش که در اون زمان مطرح بوده، مورد سؤال بوده و با توجه به مقتضیات اون زمان این خیلی امر عجیبی نیست. لذا نباید مثلا در برخورد با چنین مسائلی عرض به حضور شما، خدای نکرده حالا شماها که نه، دیگران که به رساله ها مراجعه میکنن یا به متون فتوایی مراجعه میکنن استنتاج بکنن که خب اینا عرض به حضور شما چه مسائلی است که اصلا شاید برای خیلی یا فرضش هم الان دشوار باشه. ولی این یه امری بود که متداول و متعارف بود. و نکته دیگر این که خب الان هم درسته تداول و تعارف نداره، خیلی متعارف نیست این، ولی در این حال یک اتفاق و یک امریست که حادث میشه، یه مسئله ایست که حادث میشه و طرحش از این زاویه هیچ مانعی نداره. همین الان هم به هر حال بین مسلمین، حالا در بعضی از مناطق به خصوص، ازدواج با دختر قبل البلوغ صورت میگیره، حالا روی ملاک های قومی، قبیله‌ای، منطقه‌ای. لذا الان هم موضوعیت داره. نکته سوم این که اون چه مهمه برای ما شیوه استنباط و اجتهاده، یعنی در مسائلی که حالا بحث هم شده، ما این مسائل رو ضمن این که حکم خود اون فرع رو باش آشنا میشیم، ولی مهمتر آشنایی با روش و شیوه استنباط، و ما باید اهتماممون نسبت به این امور بیشتر از حیث استکشاف روش‌ها و شیوه‌های استنباط باشه. این نکته رو من از این جهت لازم دانستم که توضیح بدم، که حالا خدای نکرده یه وقت عرض به حضور شما حالا کسی شائبه‌ای داشته باشه یا در معرض سوال و پرسشی قرار گرفتید، یه توضیح اجمالی بتوانید بدید. بله. خب حالا همینو داریم بررسی میکنیم. اصلش حالا میخوایم وارد همین بس. چراش همین حالا معلوم میشه. لذا میفرماید وقتی زوجه قبل از اکمال 9 سالگی جایز نیست، و در این جهت فرقی نمیکنه بین نکاح دائم و منقطع. این فرع اول. فرع دوم اینه: و اما سائر الاستمتاعات کلمس به شهوت و ذم و تفخیز فلا بأس بها حتی فی الرضیعه. اما سایر استمتاعات، حالا بوسیدن، لمس کردن، در آغوش گرفتن، این لا بأس بها، اشکالی ندارد. تفخیز اینم اشکالی نداره، حتی فر رضیعه. حالا اینم باز خودش یه عرض به حضور شما، این که رضیعه یعنی دختر شیرخواره به عقد یه مردی در بیاد و او از دختر شیرخواره استمتاع بجوید، این حالا باید بررسی بکنیم. اینم میفرماد لا بعصبه. فرع سوم ولو وسعها، این دیگه به اصطلاح اون فرع اول مربوط میشه، که حالا علی رغم این که جائز نیست، اگر کسی این کار رو کرد، این دو حالت داره: لو وسعها قبل التس ولم یفضها لم یترتب علیه شیء غیر الاسم علی العقبا، این گناه کرده اگر منجر به افضاء نشه. و این افضاها، این میشه فرع چهارم، یعنی لووتعها قبل التسع ولی چی؟ منجر به افضاء بشه. حالا این که افضاء چیه؟ حقیقت افضاء بعد بحث خواهیم کرد. فان جعل مسلک البول والحیض واحدن او مسلک الحیض والقائط واحدن، به این که مجرای بول و حیض یکی بشه یا مجرای حیض و قائط یکی بشه، اینو حالا خواهیم گفت. یه احتمال سوم هم هست، حالا این که چرا اون احتمال رو نگفته اشاره خواهیم کرد. که مجرای بول و قائد یکی بشه. اون حالا اگر این چنین کرد، پس فرع چهارم اینه، یعنی قبل از وصی، قبل از 9 سالگی وصی بکند زوجه اش را و منجر به افضاء بشه. این حرم علیه وطعها ابدا، این آثاری داره، وطیش حرمت ابد، دیگه با این نمیتواند وطی کند. ولی لکن علی الاحوث فی صورت ثانیه، در صورتی که مسلک حیض و قائد یکی بشه، اونم علی الاحوث حرمت پیدا میکنه. احتیاط واجب اینه که وطی نکنه. و علی ای حال لم تخرج عن زوجیته علی الاغوا، زوجیتشون به هم نمیخوره، حرمت وطی پیدا میکنن. فیجری علیها احکامها، احکام زوجیت بر این زن جاری میشه، من التوارث و حرمت الخامسه و حرمت اختها معها و غیرها. ضمن این که وطیش حرامه، عرض به حضور شما احکام زوجیت باره، یعنی ارث میبره، اگر باشه زن پنجم دیگه نمیشه بگیری، اون یکی از چهارتا محسوب میشه، خواهرش را مجتمعا با اون نمیتواند بگیرد. و یجب علیه نفقتها مادامت حیتن و ان طلقها، بر او واجب است تا مادامی که اون زنده است ولو طلاقش بده نفقهش را بده. بل و ان تزوجت و بل و ان تزوجت بعد از طلاق حلال احوت، بل لا یخلو من قوتن، بلکه حتی اگر این زن طلاق گرفت بعد رفت عرض به حضور شما ازدواج کرد، باز باید نفقهش را بده. و یجب علیه دیت الافضاء، دیه افضاء را هم باید بده. دیه افضاء چقدره؟ و هی دیت النفس، به اندازه دیه یک انسان کامل، که چقدره؟ نصف دیه مرده. فاذا کانت حرتن فلها نصف دیت الرجل. ببینید، مضافن الى المهر الذي استحقته بالعقد، اینا همه به جای خود مهرش هم باید بده، بالعقد و دخول. این مجازات های سنگینیه که برای این آدم در نظر گرفته، چشمش کور دیگه، عبرت بشه برای او و دیگران. ببینید این که حالا از یک طرف مثلا میبینیم حکم به جواز شده به عنوان این که زوجشه، از این برم اگر یه چنین اتفاقی بیفته، حالا خدای نکرده آسیبی برسه، که متعارف هم هست تو اون سن و سال، بالاخره قهرن این همه مجازات ترس میبره، طلاق بده باید نفقشو بده، نمیدونم حتی اگر ازدواج کنه باز باید نفقه بده، اینا همه مجازات های این کاریست که این شخص میکنه. پس این شد فرع چهارم. ولو دخل به زوجتهی بعد اکمال تست، این فرع پنجمه. فافضاها لم تحرم علی، اما اگر بعد از اکمال 9 سالگی افضاء بشود، یعنی وطی بکنه و افضاء بشه، لم تحرم علی، این زن بر او حرام نمیشه. ولم تسقط دیه، دیه هم ثابت نمیشه. ولکن الاحوت الانفاق علیها مادامت حیتن و انکان الاغوا عدم الوجوب، ولی این احتیاط احتیاط مستحبیست. پس ببینید این 5 تا فرع و امام در ضمن مسئله 12 بیان کردن. من علت اینکه یه اشاره اجمالی کردم برای این که گاهی ما تیکه تیکه این فروع را میخوندیم ولی مجموعش را در ضمن یک مسئله و ارتباط متن با اجزاء متن با یک دیگر گاهی روشن نمیشد. مجموعاً این پنج فرع در مسئله دوازده مطرح شده. در حقیقت مسئله دوازده خودش پنج تا مسئله است. حالا اینجا این ضمن یه مسئله جمع شده ولی در واقع پنج تا مسئله است. عرض کردم همینها رو با یه اضافاتی، این پنج تا رو مرحوم سید البته بیشتر بعضیش دو تا داره، عرض به حضور شما مرحوم سید اینها رو طی 10 شماره 10 مسئله در عروه مطرح کردن، یه اضافاتی هم دارن. اما بیایم سراغ فرع اول. فرع اول همینی بود که اول بحث خوندیم، لا یجوز و وطی و زوجته قبل اکمال 9 سنین دوامن کانن نکاح او منقطعن. وطی زوجه قبل از اکمال 9 سالگی جایز نیست، چه در نکاح منقطع و چه در نکاح دائم. این که فرموده قبل اکمال 9 سنین، این در واقع با ملاحظه این که اکمال 9 سنین حد بلوغه و در کلمات مشهور بلوغ شرعی دختران اکمال 9 سالگی قرار داده شده، این در واقع جایگزین تعبیر قبل البلوغ. قبل اکمال 9 سنین فی الواقع یعنی لا یجوز و وطی و زوجت قبل البلوغ، این حد بلوغه. مشهور فتواشون اینه حد بلوغ دختر اکمال 9 سالگی است. مشهور بین متقدمین و متأخرین همینه. خب ببینید، حالا اون یه بحث دیگه است که حالا این بلوغ که ما میگیم آیا این در همه تکالیف این اکمال 9 سالگی است یا بین تکالیف تفصیل میشه داد؟ بله، مرحوم فیض کاشانی یه تفصیلی داده در مورد نماز، مثلا همین 9 سالگی رو ملاک قرار داده. در بعضی موارد مثلا حیض را ملاک قرار داده. بعضی تفکیک کردن بین تکالیف. این مشهوره، مشهوره بین متأخرین و متقدمین همین 9 سالگی است و تفکیک هم بین تکالیف نکردن. حالا علت این که این تعبیر رو آورده، این عرض به حضور شما به این جهته که در روایات این همین تعبیر آمده، یعنی تو روایاتی که حد اتیان به جاریه را اکمال 9 سالگی قرار داده، این باعث به اصطلاح منشأ این تعبیر در متن همون روایاته. البته در برخی روایات 10 سالگی هم آمده. این چه بسا همطور که صاحب وسائل هم چنین حملی را مطرح کردند، این ناظر به ابتداء سنه عاشره باشد، یعنی وقتی که دختر 9 سالگیش تمام میشه قهرن وارد 10 سالگی میشه. و این که تو روایات بعضن اشاره به 10 سنین شده، این بعید نیست نظرش به اول 10 سالگی است. لذا تفاوتی بین روایات و ملاک برای حرمت وقتی نیست. ملاک یکیه، بلوغ. حد بلوغ چقدره؟ 9 سالگی تمام بشه وارد در 10 سالگی بشه. و اینکه تو روایات هم بعضا اشاره به 10 سنین شده، اون رو عرض کردم بعضی از بزرگان از جمله صاحب وسائل حمل کردند به ابتداء السنه العاشره، لذا منافاتی با اکمال 9 سنین و پایان 9 سالگی نداره. این در عرض به حضور شما وسائل. وسائل جلد 20 صفحه 103 باب 45 از ابواب مقدمات نکاح ذیل حدیث 7. البته ناگفته نمانم که بعضی از بزرگان، بعضی از اصحاب قائلند به این که ملاک 10 سالگی است، یعنی اونها 9 سالگی را نپذیرفتند. از جمله شیخ در مبسوط جلد 1 صفحه 266 و ابن حمزه در وسیله الوسیله صفحه 137، یعنی اینا نقل کردن و ذکر کردن که ملاک عرض به حضور شما برای بلوغ و جواز وصی زوجه 10 سالگی است، که ظهور در این داره که اکمال 10 سنینه، ولی این قول غیر مشهوره، حالا ما خیلی به اون جهتش کار نداریم. به هر حال عدم جواز وصی زوجه قبل اکمال 9 سنین قبل حد البلوغ مما لا خلاف فیه فی الجمله، فی الجمله اختلافی درش نیست. و قد استدل لذلک به امور، حالا مع ذلک با این که تقریبا روشنه که این مسئله اختلافی نیست، اما در این حال ادله ای بر اصل این حکم که چرا وصی المرأه قبل اکمال 9 سنین جایز نیست، این رو انشاءالله ذکر خواهیم کرد که این ادله چیه، چند دلیل اقامه شده از روایات اجماع و دلیل غیر نقلی که حالا انشاءالله ذکر خواهیم کرد. اما امروز 4 شنبه است، ما طبق معمول قرار شده که این رسالت الحقوق را توضیح مختصری بدیم. بحث ما به اینجا رسید که در گام اول و قبل از تبیین انواع حقوق باید منشأ حق برای ما معلوم بشه. این که در این بیان نورانی امام سجاد حقوقی را بر انسان نسبت به خداوند، نسبت به دیگران، نسبت به خودش مطرح کرده، خب این منشأش کجاست؟ این حق از کجا ناشی شده؟ عرض به حضور شما این یه بحثی است که خب بسیار مهم و تقریبا همه صاحب نظران مکاتب حقوقی قبل از هر چیز به دنبال پاسخ به این سوال بودند و هستند که اساساً منشأ حق کجاست. این که عرض به حضور شما یک انسانی به گردن انسان دیگه حق داره، این از کجا پیدا شده؟ به چه مناسبت یک کسی بر من یه حقوقی داره که من باید اون رو ادا بکنم؟ سه نظریه عمده در این رابطه قابل من خیلی ناچارم فقط در حد اشاره عبور کنم اینجا، اگه بخوام عرض به حضور شما این بحث رو دنبال بکنم، این یه بحثی است که در فلسفه حقوق خودش معرکه آراءه، این آراء باید مطرح بشه، نقد بشه، ارزیابی بشه، خیلی. اما من خیلی اجمالی اشاره میکنم. نظریه اول این است که این حقوق ناشی از طبیعته، دو تقریر برای خود همین نظریه ذکر شده، این که ما میگیم این حقوق ناشی از طبیعته یعنی چه؟ یه تقریر این است که منظور از طبیعت همین طبیعت که ما نوعاً به کار میبریم، این عالم، این عالم ماده و طبیعت این اقتضا رو داره، طبیعت این حق را به انسان میدهد که انسان مثلا حق غذا خوردن داره. اگر انسان حق حیات داره، این به خاطر اینه که طبیعت این حق را به انسان عطا کرده. اگر انسان غذا نخوره، اگر انسان عرض به حضور شما نتواند از خودش دفاع بکنه، اگر انسان نتوانه زندگی بکنه، خب معلومه حیات نداره. اینا همه میشه از حقوق طبیعی انسان. تعبیری که اینجا به کار میبرن این که اینها حق طبیعی انسان است. همه انسانها با قطع نظر از رنگ و نژاد و مذهب حق دارند زندگی کنند، حق دارند غذا بخورند، حق دارند پوشاک داشته باشند، حق دارند مسکن داشته باشند. خیلی از حقوق اساسی انسان ناشی از همین طبیعته. خب یه تقریر دیگری برای این نظر می توانیم ذکر بکنیم و اون این که طبیعت انسان چنین اقتضایی داره. فرق این تقریر با تقریر قبلی این است که ما طبیعت را که خارج از وجود انسان منشأ حقوق انسان می دانیم. طبیعت به عنوان این که به هر حال یه سیری داره، یه جریانی داره، یه گردشی داره، این یه حقوقی را نه تنها به انسان، برای همه موجودات این عالم عرض به حضور شما قرار داده. طبق این تقریر دوم به هر حال طبیعت انسان و ویژگی هایی که انسان داره، خصوصیات مادی و معنویش، خصوصیات جسمی و روحیش اقتضا میکنه از یه حقوقی بهره مند باشه. حالا این که تقریر اول خیلی اصلا چه بسا قابل فهم یا قابل اثبات نباشه که طبیعت به معنای چیزی که در این عالم وجود داره و ما جزئی از اون هستیم، یعنی همین عالم، آیا این اساسا میتونه یه حقی رو یا حقوقی رو برای انسان قرار بده؟ این غیر از این که حالا خودش یه مقداری ابهام داره، واقعا دلیلی هم براش نمیتونیم پیدا کنیم. این باید تفصیلش در جای خودش مطرح بشه. باز حالا اگر گفته شود که طبیعت انسان اقتضا میکنه که از یه حقوقی برخوردار باشه، این باز عرض به حضور شما یه مقداری قابل فهمتره، ولی خب در هر صورت اگر طبیعت را منشأ حقوق انسان قرار بدیم، چه طبق تقریر اول چه طبق تقریر دوم، اشکالات جدی وجود داره که در جای خودش باید وارد اونها شد. این به هیچ وجه قابل دفاع نیست، مشکلات جدی ایجاد میکنه. با مبانی دینی و آموزه‌های دینی ما هم سازگاری نداره. نظریه دوم اینه که حقوق ناشی از توافق جمعی عقلاست. یعنی علت این که انسان‌ها از یک حقوقی برخوردار شدن و حقوقی نسبت به یک دیگر پیدا کردند، این است که خودشون دور هم نشستن، کنار هم نشستن و چنین توافق کردن که مثلا این گروه، این جماعت از انسان‌ها این حقوق رو دارن، یا همه انسان‌ها این حق رو دارن. وقت یه سری حقوق به عنوان حقوق اساسی مثل حق حیات، حق مالکیت، اینها قرار دادن، و یه سری از حقوق باز خاص‌تر اونها رو هم مطرح کردن. اما اساس اینه که عقلا به مرور زمان حقوقی رو برای یکدیگر مقرر کردند و این همه ناشی از همون توافق جمعی خود عقلاست. اینکه مثلا پدر نسبت به فرزند حق و حقوقی داشته باشه یا به عکس، اینکه همسایگان حقوقی بر هم داشته باشند، اینا همه محصول توافق جمعی انسان. خب این هم به نوبه خودش اشکالات فراوانی داره، ما باز وارد اون بحث نمیشیم. اما نظریه سوم که هو الحق، الحق الحقیق، این است که منشأ حقوق خداوند تبارک و تعالی است. یه تعبیری دارن امام سجاد، می‌فرماید و هو اصل الحقوق و منه تتفرع سایر الحقوق. اصل حقوق خداونده و سایر حقوق هم از این حق ناشی میشه. این خیلی مهمه، تفاوت اصلی و اساسی مبنای دینی درباره حقوق با سایر حقوق در همین نقطه است که غیر از این که حالا خداوند معبوده و خالقه، غیر از این که باید عبادت بشه و قدرت مطلق است، اما منشأ همه حقوق هم هست. این حقی است که به طور کلی به عنوان منشأ هیچگاه بهش توجه نشده و اساساً در جعل قوانین، نه از ناحیه قانونگذاران در مورد اشخاص و افراد جامعه انسانی نسبت به خداوند و نه در روابطشون با یکدیگر به هیچ وجه ملاحظه نشده. حقوقی که در به اصطلاح دائره دین برای انسان قرار داده شده، حق خدا بر انسان، حق طبیعت بر انسان، حق انسانها بر یکدیگر، حقی که انسان برای نسبت به خودش داره، همه اینا منشأش خداوند تبارک و تعالی است. حالا اینی حقی است که عرض کردم به عنوان مبنای همه حقوق باید توجه بشه. مهم اثبات این مطلبه. خب به چه دلیل ما حالا ادعا میکنیم که حق اصلی حق خداست و بقیه حقوق از اینجا ناشی میشه؟ این به چه دلیله؟ این احتیاج به برهان داره. حالا ما یه برهان به اصطلاح عقلی به یه معنا بر این مطلب اقامه میکنیم. اگر این مسئله ثابت بشه آثار زیادی داره و خیلی از مسائل، شبهات و مشکلات حل میشه، و الا اگر این حل نشه، حالا این نه، اگر ثابت نشه که مثلا منشأی برای حق وجود نداره یا یک منشأ خیالی است، چه الزامی هست برای این حقوق، برای رعایت این حقوق؟ اینجا یه برهانی داره، یه دلیلی داره که حالا وقت گذشته دلیلش رو میذاریم برای هفته آینده. الحمدلله رب العالمین.